نواری شماره 597 دبلیو قسمت 23 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 338 امین‌الملک به برکیارق گفت از عمو حمزه بخواهد که قشون چریک خود را متفرق کند، سپرد که طور این درخواست را بکند که ابو حمزه کفشگر رنجیده نشود و انعامی هم به او بدهد که بین افسران و سربازان چریک تقسیم نماید. چون امین‌الملک گفته بود که چریک ابو حمزه باید منحل شود، وقتی داعی بزرگ باطنی از برکیارق درخواست ملاقات کرد، ملک تصور نمود که ابو حمزه می‌خواهد از وی اجازه بگیرد که چریک خود را منحل کند و ابو حمزه کفشگر با احترامی که در خور یک پادشاه بزرگ بود به حضور برکیارق رسید، چون در آن موقع جوان مذکور که زیبایی را از پدر به ارث برده بود پادشاه تمام کشورهای ایران محسوب می‌گردید. باید بدانیم که ملک شاه سلجوقی یکی از سلاطین زیبای ایران بوده است. برکیارق به داعی بزرگ باطنی اجازه جلوس داد و آن مرد نشست و بعد گفت ای ملک بزرگوار، روزی که شمس الدوله که اینک به موجب فرمان تو فرمان روای فارس و کرمان شده سلطنت تو را اعلام کرد، تو یک رقیب خطرناک داشتی که خلیفه هم از وی حمایت می نمود و او ملک محمود و در واقع ترکان خاتون و تاج الملک بودند. در آن وقت شاید خود تو امیدوار نبودی که بتوانی سلطنت خیش را حفظ کنی و به همین مناسبت وقتی قشون ترکان خاتون و تاج الملک به اینجا نزدیک شد از اصفهان بیرون رفتی و راه بروگرد را پیش گرفتی و با اینکه تو خود امیدوار نبودی که پایه‌های تخت سلطنت تو متزلزل نشود، ما باطنی‌ها به دستور امام خود حسن صباح برای تقویت سلطنت تو مجاهدت کردیم و در هر یک از کشورهای ایران که باطنی‌ها بودند برای پیشرفت کار تو تبلیغ کردند و طرفداران ترکان خاتون و تاج الملک را دل سرد نمودند و تبلیغ باطنی ها طوری مؤثر واقع گردید که یمین الملک با 30,000 سرباز خود از ترکان خاتون و تاج الملک گسست و به تو پیوست و باطنی ها به تبلیغ اکتفا نکردند، بلکه یک قشون به وجود آوردند و برای تقویت تو به اصفهان فرستادند و تو میدانی که افسران و سربازان این قشون مردانه با دشمن تو جنگیدند و عده‌ای کثیر از آنها را به هلاکت رسانیدند. برکیارق گفت من می‌دانم که سربازان قشون شما خیلی به من کمک کردند و لابد تو آمده‌ای به من بگویی اکنون که می‌خواهی این قشون را منحل و افسران و سربازان را مرخص کنی، من باید به آنها پاداشی بدهم. ابو حمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار، من نیامده‌ام به تو بگویم که می‌خواهم قشون باطنی را منحل کنم و گرچه من فرمانده این قشون هستم، ولی اختیار انحلال آن را ندارم و دستور انحلال قشون باید از طرف امام ما صادر شود. برکیارق گفت پس آمدی از من چه بخواهی؟ ابو حمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار، من تصدیق می‌کنم که آمده‌ام تا از تو پاداش بخواهم. برکیارق گفت گرچه مدتی زیاد از سلطنت من نگذشته، ولی وضع خزانه من اکنون بهتر از موقعی است که تازه به سلطنت رسیده بودم و می توانم به افسران و سربازان تو قبل از اینکه به خانه های خود بروند پاداش بدهم. ابو حمزه کفشگر گفت: ای ملک بزرگوار، افسران و سربازان باطنی که به کمک تو آمدند و برای تو فداکاری کردند نیامده بودند تا درهم و دینار دریافت کنند و روزی هم که دستور داده شود به خانه های خود بروند خواهان درهم و دینار نیستند، زیرا مقرریان ها از علموت می رسند و پس از اینکه به خانه های خود مراجعت نمودند دغدغه معیشت را ندارند و در هر کشور که جامعه ای از باطنی ها زندگی می کنند وضع معاششان خوب است. برکیورک پرسید: تو هم اکنون گفتی که پاداش می خواهی و چه پاداشی برای افسران و سربازان قشون تو بهتر از درهم و دینار است؟ ابو حمزه کفشگر گفت: ای ملک بزرگوار، پاداشی که ما از تو می خواهیم پاداش معنوی است نه مادی. برکیورق پرسید: چه می خواهید؟ ابو حمزه کفشگر گفت: ما از تو تقاضا داریم که برای تمام سلاطینی که خراجگزار تو هستند و همچنین برای تمام حکام که از طرف تو گماشته می شوند فرمانی صادر کنی که آنها متعرض باطنیان نشوند و پیروان کیش باطن بتوانند مردم را به سوی دین خود دعوت نمایند. برکیارق گفت: آیا تو می خواهی که مبلغ و مروج دین شما بشوم؟ ابو حمزه جواب داد: ای ملک بزرگوار، اگر تو مبلغ و مروج دین ما بشوی اقوام ایرانی را نجات خواهی داد و نامت به عنوان نجات دهنده اقوام ایرانی در جهان باقی خواهد ماند. برکیارق با تعجب پرسید: مگر اقوام ایرانی دچار چه بدبختی هستند که احتیاج به نجات دهنده دارند؟ ابو حمزه کفشگر گفت: اقوام ایرانی گرفتار یک بدبختی بزرگ هستند که از 500-600 سال به این طرف قوم عرب بر آنها وارد آورده و همه چیز آنها بر اثر سلطه مادی و معنوی قوم عرب از بین رفته و این سلطه به قدری است که تو که پادشاه کشورهای ایرانی هستی دستور می‌دهی که در خطبه‌هایی که باید به نام تو بخوانند اسم خلیفه بغداد را که یک عرب است ببرند. آثار شگفت در قیافه پادشاه جوان سلجوقی نمایان گردید و گفت: آیا تو عقیده داری خواندن نام خلیفه در خطبه هایی که به نام من خوانده می شود دلیل بر سلطه قوم عرب است؟ ابو حمزه کفشگر گفت: مگر خلیفه المستظهر بالله یک عرب نیست و سلف او که آن همه به ما باطنی ها خصومت کرد یک عرب به شمار نمی آید؟ آیا برای تو ای ملک بزرگوار که پادشاه کشورهای ایران هستی قابل تحمل است که در دوران سلطنت تو اسم یک عرب را در خطبه های سلطنتی بخوانند؟ برکیارق گفت: این عرب که تو میگویی خلیفه است. ابو حمزه گفت: این خلیفه هیچ نوع قدرت مادی در کشورهای ایران ندارد و فقط با قدرت معنوی سلطنت میکند و این قدرت معنوی را باید از او گرفت و راه گرفتن قدرت از خلیفه این است که در تمام کشورهای ایران مردم دارای کیش باطنی شوند تا اینکه سلطه معنوی قوم عرب بعد از زوال سلطه مادی آن از بین برود. برکیارق چون در دوره حیات پدرش تحصیل کافی نکرده بود معلومات و اطلاعات نداشت. اطلاعات تاریخی برکیارق محدود بود به مسموعات وی راجع به وقایع گذشته و بیشتر به شکل افسانه و او نمی توانست مسائل اجتماعی را تحلیل کند و مثل اکثر افراد بی اطلاع تصور می نمود که هر عقیده عمومی صحیح است. ابو حمزه کفشگر متوجه شد که ملک برکیارق نمی فهمد که وی چه می گوید و نمی تواند استنباط کند که برای چه سلطه قوم عرب اقوام ایرانی را بدبخت کرد. این بود که شمه ای از تاریخ ایران را آنگونه که در مصر از مآخذ کتاب‌های دیگران و به خصوص یونانیان به دست آورده بود برای برکیارق بیان نمود تا پادشاه جوان سلجوقی بداند که در قدیم قبل از سلطه قوم عرب اقوام ایرانی چقدر قدرت و نفوذ داشتند و چه سلاطین بزرگی در کشورهای ایران که همه در آن دوره یک کشور به شمار می آمد سلطنت می کردند. بعد از اینکه صحبت ابو حمزه راجع به عظمت که گذشته ایران و قدرت سلاطین آن تمام شد، برکیارق گفت: برای اینکه آن قدرت برگردد چه باید کرد؟ ابو حمزه گفت: باید کیش باطنی را توسعه داد تا تمام کشورهای ایران را بگیرد و به کلی نفوذ معنوی قوم عرب از بین برود، و این کیش به مناسبت دارا بودن نظاماتی خوب سبب بهبود وضع زندگی اقوام ایرانی خواهد گردید و تنگ دستی از بین خواهد رفت و تو مثل سلاطین قدیم ایرانی مقتدر خواهی شد، زیرا دارای نیرومندترین قشون دنیا خواهی بود که از بین بزرگترین و برجسته ترین ملل جهان یعنی ایرانیان برمیخیزد و تمام سلاطین دنیا مجبور خواهند گردید که برتری تو را نسبت به خود بپذیرند. برکیارق گفت: من هم اکنون برتر از تمام سلاطین جهان هستم. ابو حمزه کفشگر گفت: ای ملک بزرگوار، اگر تو از تمام سلاطین جهان برتر بودی، در خطبه های سلطنتی تو اسم خلیفه را نمی بردی. از آن گذشته در جهان عده‌ای از سلاطین مسیحی هستند که از تو حساب نمی برند و هرگاه تو دارای اقتدار شدی، سلاطین مسیحی نیز از تو حساب خواهند برد. برکیارق با این که اهل سیاست نبود متوجه شد که نباید یک پاسخ منفی صریح به ابو حمزه کفشگر بدهد، بلکه باید متوسل به دفع الوقت شود و گفت: ای ابو حمزه، بر تو پوشیده نیست که من بعد از اینکه شمس الدوله را به فرمان روایی فارس و کرمان انتخاب کردم، یمین الملک را وزیر نمودم و چون او وزیر من است باید در کارها با وی مشورت کنم و من راجع به این موضوع با یمین الملک مشورت خواهم کرد و بعد از اینکه از نظریه‌اش مطلع شدم تصمیم خود را به تو خواهم گفت. ابو حمزه گفت: ای ملک بزرگوار، من یقین دارم که یمین الملک با اشاعه کیش ما موافقت نخواهد کرد، گو این که می داند که ما برای تقویت تو سعی و فداکاری کردیم و او می دانست که استفاده از کمک ما برای تقویت پایه‌های سریر سلطنت تو ضروری است، ولی حالا حس می‌کند که دیگر به ما احتیاج ندارد و من تقریبا یقین دارم که با اشاعه کیش ما موافق نباشد که در سراسر ایران باشد و او مخالفت خواهد کرد. ابو حمزه قدری سکوت نمود و سپس اظهار کرد: ای ملک بزرگوار، تو باید به خاطر بیاوری که وقتی ما برای یاری تو قیام کردیم هنوز یمین الملک به تو ملحق نشده بود و تبلیغ دامن دار ما سبب گردید که یمین الملک به تو ملحق گردد. برکیارق اظهار کرد: به فرض اینکه یمین الملک با اشاعه دین شما به وسیله من موافق نباشد، من باید با او که وزیر است مشورت کنم. ابو حمزه گفت: ای ملک بزرگوار، اگر تو خود کیش ما را بپذیری و برای اشاعه دین ما جدیت کنی، به طوری که گفتم نامت در جهان باقی خواهد ماند. اما اگر یمین الملک مخالفت کرد و نخواست که تو کیش ما را بپذیری و دین ما را وسعت بدهی، ما درخواستی از تو نداریم جز این که برای سلاطین خراج‌گزار و حکام فرمانی صادر کنی که مزاحم ما نشوند تا ما بتوانیم با اقداماتی که خود می‌کنیم کیش باطنی را توسعه بدهیم. برکیارق گفت: ای ابو حمزه، تو یک هفته به من مهلت بده تا اینکه من راجع به درخواست تو فکر و مشورت کنم و بعد از یک هفته من نظریه خود را به تو خواهم گفت و تو خواهی دانست که آیا حاضر هستم که کیش باطنی را در کشور ایران آزاد بگذارم یا نه. ابو حمزه چاره‌ای نداشت جز اینکه پیشنهاد ملک برکیارق را بپذیرد و یک هفته صبر کند تا اینکه برکیارق مشورت نماید. ابو حمزه بعد از مراجعت از نزد برکیارق مذاکره خود را با او با اطلاعات دیگر مربوط به اصفهان و وضع دربار برکیارق نوشت و برای حسن صباح فرستاد تا اینکه وی بداند که برکیارق میل دارد نیروی باطنی در اصفهان متفرق شود و سربازان باطنی به خانه های خود برگردند. همان روز برکیارق یمین الملک وزیر خود را احضار کرد و درخواست ابو حمزه کفشگر را به اطلاعش رسانید و از وی پرسید که نظریه‌اش در خصوص درخواست آن مرد چیست. یمین الملک گفت: ای ملک، اگر تو کیش ملحدین را آزاد کنی و ملاحده بتوانند به آزادی مردم را به سوی دین خود دعوت نمایند، فتنه بزرگ آغاز خواهد شد، زیرا در همه جا جز چند نقطه که اکثریت با ملاحده می باشد آنها اکثریت ندارند و اکثریت با مسلمین است و آنها نمی توانند ببینند که کیش ملاحده آزاد گردیده و هر ملحد می تواند با آزادی مردم را به سوی کیش خود دعوت نماید و همین که بفهمند که تو آزادی کیش ملاحده را اعلام کرده ای بر تو نخواهند شورید. و ترکان خاتون که منتظر گرفتن انتقام از تو می باشد در رأس شورشیان قرار خواهد گرفت و چون تو نخواهی توانست که به سر تا سر کشور قشون بفرستی، در قبال قیام مردم تمام کشورهای ایران از پا در خواهی آمد. برکیارق اظهار کرد که ابو حمزه کفشگر و سربازانش برای ما فداکاری کردند و من نمی توانم آن مرد را محروم کنم. یمین الملک اظهار نمود: او را محروم نکن و به سربازانش انعام و به خود او منصب و خلعت و مستمری بده. برکیارق گفت: او پاداش مادی را نمیپذیرد و میگوید که خواهان پاداش معنوی میباشد و پاداش معنوی هم به گفته او عبارت است از آزاد شدن کیش باطنی و حرفهایی که میزد و میگفت که نفوذ مادی و معنوی قوم عرب باید در ایران ریشه‌کن شود و اظهار مینمود بدبختی هایی که بر اقوام ایرانی وارد آمده نتیجه سلطه مادی و معنوی قوم عرب است و تا روزی که سلطه مذکور باقی میباشد اقوام ایرانی عظمت گذشته را باز نخواهند یافت. یمین الملک گفت: ای ملک، هر فرقه‌ای که می‌خواهد قدرت به دست بیاورد و رقیبان را دور کند، دستاویزی به دست می‌آورد تا بدان وسیله مردم را جمع نماید و آنها را وادارد که برای پیشرفت مقاصد آن فرقه فداکاری کنند. حسن صباح و اطرافیانش هم برای اینکه بتوانند مردم را جمع کنند و آنها را به نفع خودشان مجبور به فداکاری نمایند، موضوع شعامت سلطه عرب را دستاویز کردند و میگویند از روزی که این قوم بر ایرانیان مسلط شدند، اقوام ایرانی دچار انحطاط گردیده است. در صورتی که اگر سلطه قوم عرب نبود، ایرانیان مسلمان نمی شدند و کیست که نداند اسلام متضمن سعادت دنیا و آخرت است؟ و هر قوم که دارای کیش اسلام باشد در دو جهان رستگار می شود و دستاویزی که حسن صباح و اطرافیانش به دست آوردند برای فریب دادن اقوام است و متوجه شدند که سخنان آنان برای عوام خوشایند می باشد و اگر روزی دارای قدرت شوند اقوام ایرانی را به خاطر نخواهند آورد مگر برای گرفتن مالیات از آنها. برکیارق گفت: من به ابو حمزه گفتم یک هفته صبر کند و بعد از یک هفته جوابش را بدهم. یمین الملک گفت: ای ملک بزرگوار، بعد از هفته آنچه من گفتم به ابو حمزه بگو تا وی بداند که سلطه مادی و معنوی قوم عرب ایرانیان را رستگار کرد، زیرا سبب گردید که آنها مسلمان شوند، و نیز به او بگو که تو نمی توانی ملاحده را در کشورهای ایران آزاد بگذاری تا هرچه می خواهند بکنند، زیرا مسلمین آزادی کیش ملاحده را نخواهند پذیرفت. برکیارق گفت: آیا نمی توان جوابی پیدا کرد و به ابو حمزه داد که یک جواب منفی نباشد؟ یمین الملک گفت: ای ملک بزرگوار، در مسائل مربوط به دین نمی توان میانه رو شد. یا تو دینی را برحق می دانی که در این صورت باید آن را بپذیری، یا اینکه عقیده داری که آن دین باطل است و باید آن را رد کنی، و چون من میدانم که تو کیش باطنی را باطل میدانی، باید صریح به ابو حمزه بگویی که نمیتوانی از لحاظ آزادی ملاحده به او پاداش بدهی، و اما اگر پاداش های دیگر خواست مزایقه نکن. ابو حمزه کفشگر یقین داشت جوابی که به برکیارق بعد از یک هفته به او خواهد داد یک جواب منفی خواهد بود، چون یمین الملک برخلاف شمس الدوله حاکم سابق اصفهان که بعد فرمان روای کرمان و فارس شد با باطنی ها خوب نبود. اگر شمس الدوله به جای یمین الملک به وزارت می رسید، بعید نبود که باطنی ها در سراسر ایران آزاد شوند و بتوانند بدون بیم از حکام محل مردم را به کیش خود دعوت نمایند. شمس الدوله باطنی نبود، اما بعضی از نظریه های باطنیان را می پذیرفت، در صورتی که یمین الملک مردی بود متعصب و نمی توانست قبول کند که اهل باطن در کشورهای ایران آزاد باشند و برای توسعه دین خود تبلیغ نمایند. یک هفته گذشت و ابو حمزه برای دریافت جواب برکیارق درخواست کرد که نزد ملک برود. برکیارق آنچه راجع به اسلام از یمین الملک شنیده بود به ابو حمزه گفت و اظهار کرد که اسلام منشأ سعادت دنیوی و اخروی است و چگونه تو میگویی که ایرانیان بر اثر سلطه مادی و معنوی اقوام عرب نگونبخت شدند و اگر قوم عرب ایرانیان را تحت تسلط در نمی آوردند، آیا ایرانی ها به فیض کیش اسلام نائل می گردیدند؟ ابو حمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار، موضوع اسلام با مسئله تسلط قوم عرب بر اقوام ایرانی دوتاست. اسلام نگفته است که قوم عرب باید ملل دیگر را برده خود کند. اسلام نگفته است که مردی شهوتران و فاسد به نام خلیفه در بغداد سلطنت نماید و از اقوام ایرانی مالیات یا جزیه بگیرد و آن را صرف لهو و لعب کند. دین اسلام دین برابری تمام اقوام جهان است، نه دین تسلط عرب و سایر قوم ها. اسلامی که پیغمبر صلی الله آورد غیر از اسلامی است که خلفای اموی و خلفای عباسی بدین نام موسوم کردند. و چون اسلام خلفای اموی و خلفای عباسی اسلام اصلی که پیغمبر آورد نیست، سبب بدبختی اقوام ایرانی شد و شهرها ویران گردید و از بین رفت و زارعین روستاهای خود را رها کردند و هجرت نمودند و به کشورهای دیگر رفتند یا نابود شدند و هزارها قنات که مزارع و باغ‌ها را مشروب می‌نمود خشک شد. خلفای اموی و عباسی تا موقعی که توانستند عده‌ای از اعراب را که چون خود آنها حریص و شهوتران و سفاک بودند به نام حاکم و والی بر رأس کشورهای ایران قرار دادند و آنها برای تسکین شهوات و پر کردن جیب خود از هیچ منکری فروگذار نمی نمودند. وقتی قدرت خلفا رو به کاهش نهاد و نتوانستند از خود یک حاکم و والی در رأس هر یک از ولایات یا کشورهای ایران قرار دهند، در صدد برآمدند که حکام و سلاطین محلی را به عنوان اینکه خلیفه مسلمین و جانشین پیغمبر هستند تحت نفوذ قرار بدهند و وضع آنها را امروز که می‌بینی نفوذ آنها به قدری می‌باشد که تو ای ملک بزرگوار که پادشاه کشورهای ایران هستی موافقت می‌کنی که در خطبه‌های سلطنتی اسم خلیفه برده شود. چون وی را جانشین پیغمبر اسلام می‌دانی، در صورتی که خلیفه مردی است فاسق و قاجر و لیاقت ندارد که جانشین پیغمبر اسلام شود. نفوذ معنوی قوم عرب که هنوز نمی‌گذارد اقوام ایرانی رستگار شوند، همین است که قوم عرب به وسیله خلیفه با دست سلاطین و حکام بر اقوام ایرانی حکومت می‌کند و باطنیان می‌خواهند این نفوذ را براندازند. قسمتی از اظهارات ابو حمزه کفشگر چون توهینی نسبت به برکیارق بود، ولی آن مرد متوجه نشد که حمزه وی را مورد توهین قرار می‌دهد. برکیارق همان گونه که گفته یمین الملک را درست می‌دانست و پذیرفت، گفته ابو حمزه را هم درست دانست و قبول کرد که اسلام خلفای اموی و عباسی با اسلامی که پیغمبر صلی الله آورده بود فرق دارد. پادشاه جوان سلجوقی چون تحصیل نکرده بود و فضل نداشت، نمی توانست که مسائل را با اندیشه خود بسنجد و از روی عقل در مورد آنها قضاوت کند و هر کس هر چه می گفت همین قدر که حس می کرد قابل قبول می باشد می پذیرفت. و هنگامی هم که بر رد آن گفته چیزی می گفتند اگر قابل قبول می یافت تصویب می کرد. و لذا گفته ی ابو حمزه کفشگر را مشعر بر این که از اسلام خلفای اموی و عباسی با اسلامی که پیغمبر صلی الله آورد فرق دارد پذیرفت. و ابو حمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار، تو که این موضوع را تصدیق می کنی برای چه باطنیان را آزاد نمی گذاری تا اینکه سلطه قوم عرب را از بین ببرند و به اقوام ایرانی فرصت بدهند که بال بکشایند و بتوانند خود را به پایه‌ای که در گذشته داشتند برسانند؟ برکیارق گفت برای اینکه فتنه برپا می شود و در کشورهای ایران به ضد من قیام خواهد کرد. ابو حمزه کفشگر گفت ای ملک بزرگوار، اگر یمین الملک به تو گفته که در کشورهای ایران فتنه برپا می شود برای این است که تو را بترساند و نگذارد که باطنیان را برای توسعه دین باطنی آزاد بگذاری، و اگر تو به حکام خود و سلاطینی که خراج گذار تو هستند دستور بدهی که برای باطنی ها تولید مزاحمت ننمایند و جلوی مخالفین ما را بگیرند، در هیچ جا فتنه به وجود نمی آید، زیرا قدرت در دست تو و حکام تو و سلاطین خراج گذار می باشد و آنها می توانند جلوی هر فتنه ای را بگیرند. به طور کلی به وجود آمدن هر فتنه و هر نوع قیام احتیاج به یک رهبر دارد که بتواند عده‌ای را مجتمع کند و کانونی برای فتنه و قیام به وجود بیاورد، و بدون به وجود آمدن آن کانون فتنه‌ای تولید نخواهد شد و هیچ برزگر و آهنگر داس و پتک و سندان خود را رها نمی‌کند تا در فتنه و شورشی شرکت نماید مگر اینکه کانونی وجود داشته باشد و آن کانون از آنها بخواهد که در فتنه و شورش شرکت نمایند. و سلاطین و حکامی که از تو گوش شنوا دارند می توانند به سرعت هر مرکز ایجاد فتنه و شورش را از بین ببرند. برکیارق در مضیقه قرار گرفت و متوجه گردید که نمی تواند جواب منفی به ابو حمزه بدهد و ناچار است که او را به طریقی راضی نماید و گفت من می توانم در یک کشور به خصوص به پیروان حسن صباح آزادی بدهم، ولی آزادی دادن به آنها در تمام ایران برای من ممکن نیست. ابو حمزه کفشگر گفت من در این قسمت نمی توانم اظهار نظریه صریح بکنم، چون باید از امام خودمان کسب تکلیف نمایم، ولی تو این ملک در کدام کشور به باطنی ها آزادی می دهی؟ برکیارق گفت من حاضرم در علموت به شما آزادی بدهم تا در آنجا هر طور که مایل هستید به دین خود عمل نمایید. ابو حمزه کفشگر گفت این تحصیل حاصل است برای اینکه اهل باطن در علموت دارای آزادی کامل هستند. برکیارق پرسید در کجا پیروان حسن صباح بیش از جاهای دیگر می باشند؟ ابو حمزه گفت در علموت و قرهمیسین و قهستان و قومس باطنی ها بیش از کشورهای دیگر می باشند. برکیارق گفت من بعد از مذاکره با یمین الملک در یکی از این کشورها به شما آزادی می دهم که بتوانید بدون بیم به وظایف دینی خود عمل نمایید. ابو حمزه گفت من نمی توانم بدون مراجعه به امام پیشنهاد ملک را بپذیرم، و دیگر اینکه می دانم اگر ملک با یمین الملک مشاوره کند او باز رأی ملک را تغییر خواهد داد و خواهد گفت که ملک نباید به همکیشان ما آزادی بدهد. برکیارق گفت پس تو برای دو چیز از حسن صباح کسب تکلیف کن، یکی این که آیا موافق است که من در یکی از کشورهای ایران به شما آزادی بدهم مشروط بر این که آزادی شما از حدود آن کشور تجاوز ننماید، دوم برای انحلال قشونی که شما در اینجا دارید از او کسب تکلیف نما. ابو حمزه گفت بسیار خوب، و برکیارق خوشحال شد که باز به این بهانه میتواند مدتی دفع الوقت کند. ابو حمزه کفشگر میل نداشت که نیروی چریک باطنی منحل شود، چون میدانست که تا چریک باقی است امیدواری هست که برکیارق کیش باطنی را در ایران آزاد کند. اما بعد از اینکه نیروی چریک منحل شد، یمین الملک و برکیارق آسوده خاطر خواهند گردید و دیگر در صدد بر نمی آید که تقاضای او را راجع به آزادی کیش باطنی اجابت نمایند. ابو حمزه نامه دیگر برای حسن صباه نوشت و در آن نامه راجع به وعده برکیارق و همچنین مسئله انحلال چریک کسب تکلیف کرد. اما نظریه خود را هم در نامه گنجانید و گفت به عقیده وی انحلال چریک باطنی صلاح نیست و دیگر اینکه اگر برکیارق حاضر نشد که در تمام کشورهای ایران به باطنی ها آزادی عمل بدهد، باید از او خواست که در کشور قرهمیسین باطنی ها آزاد باشند، زیرا قرهمیسین در منطقه قرار گرفته که هرگاه باطنی ها در آن آزادی داشته باشند می توانند در مدتی کم به کشورهای اطراف رخنه کنند و سکنه آن ممالک را باطنی نمایند. ابو حمزه کفشگر پس از دریافت نامه حسن صباه از برکیارق خواست که نزد وی برود و با او مذاکره کند، ولی آن بار برکیارق حاضر نشد که ابو حمزه کفشگر را بپذیرد و برایش پیغام فرستاد که به یمین الملک مراجعه کند.
آبای بود داستان.